کلمه فرح که به معنی شادیه، نگاه کنید، معمولا این کلمه مذمت شده است. ان الله لا يحب الفرحين، خداوند شادمان ها را دوست ندارد. خب یعنی چی خداوند شادمان ها را دوست ندارد؟ یعنی کسی شاد باشه خدا دوستش نداره. در کلمه فرح وقتی در قرآن نگاه میکنیم میبینیم اکثر قریب به اتفاق این کلمه مذموم به کار برده شده، که فرح به معنی شادیه. اما کدوم شادی رو خداوند دوست نداره؟ کدوم شادی رو خداوند دوست نداره؟ و کدام غم رو خداوند دوست داره؟ چون انسان یک موجود دارای مراتب مختلفه و به خاطر همین مراتب مختلفش هر مرتبش حالاتی داره. یک موقع معمال مرتبه حیوانی انسانه، اون کسانی که مست غرور میشن، پول و سرمایه و اینها، شاد میشن از داشتن پول و سرمایه و دنیا، و که اون شادی مستی غفلته، شادی حاصل از مستی غفلت، که این رو بهش میگه فرح. ان الله لا يحب الفرحين، خدا شادمان ها رو دوست نداره، اون کسانی که به دنیا شادمانی میکنن. اما چون این شادی، شادی چیه؟ حیوانیه، شادمانیه حیوانیه. اما شادمانی عقلانی، شادمانی عقلانی، نشاط عقلی، اون انبساط عقلی، جناب ابن سینا در نمط مقامات العارفین اشارات می فرماد العارف حشم بشم بسام، که این عبارت رو از روایات گرفته ایشون، که داره در روایات داره المؤمن حشم بشم بسام، میگه عارف سرخوش، شادمان و خندروز. بعد در ادامه میفرماد و کیف لا و هو فرحان بالحق، میگه چگونه این گونه نباشد در حالی که او شادمان به حق است، شادمان به حق. اونجا خداوند میفرماد خداوند شادمان ها رو دوست نداره، اینجا میگه عارف غرق در سرور و شادیه. بله این دوتا دوتا چیز مختلفن، اون شادی دنیاییه، این شادی شادی الهیه، بست الهیه. از درک حضور محضر خداوند شادمان میشه. اصلا شادی مال مؤمنه، مال ایمانه. اونهایی که ایمان دارن هزارم که فقیر باشن ولی تو قلبشون شادن، احساس آرامش دارن. اما انسانهایی که اهل ایمان نیستن هزارم که پولدار باشن وقتی از نزدیک باشون برخورد میکنی میبینی تو قلبشون پر از غم و غصه و اضطراب و نگرانی و ناراحتیه. حتی اون کسانی که توبه کار میشن، یعنی میاد تو خط ولایت، میاد تو مسیر بندگی. خودشون اقرار میکنن قبلا کوچکترین مشکلی میترسیدیم، وحشت میکردیم، اضطراب میکردیم، اما الان دیگه از هیچ مشکلی نمیهراسیم، وحشتی نداریم. چرا؟ چون ایمان آمده تو قلب. ایمان اون امنیته. قلب یک شادی خاصی داره، منتها این شادی حالا بر اثر ازدیاد حضور یا کمی حضور کم و زیاد میشه. روایت داریم میگه سرور مؤمن در نماز شبه، سرور مؤمن در نماز شبه. کسی که نماز شب میخوانه روز مسروره، یک سرور و خوشحالی تو قلبشه. به خاطر چی؟ این سرور، سرور بندگیه، سرور بندگی که تونسته بندگی خدا کنه. حالا انسان در مسیر انسانیت که میفته، ابتدا کثافت ها رو از خودش دور میکنه، نجاست ها رو از خودش دور میکنه، حب دنیا، کینه، بخل، حسد، عداوت، لجبازی و و هزاران کثافتی که در وجود خودشه، اینا رو آهسته آهسته بیرون میریزه. خب وقتی از این مراحل گذشت و تطهیر شد قلب، قلب آمادگی پیدا کرده برای چی؟ لقا. اینا برای چی باید این کارا رو کنیم؟ چرا باید کینه و حسد و نفاق و از دلمون بریزیم بیرون؟ یکی از چیزهایی که در نقیصه هایی که در علم اخلاق هست، به طرف میگن آقا حب به دنیا نداشته باش، دروغ نگو، زنا نکن، پول دوست نباش. طرف میگه چرا؟ چرا من از دنیای خودم لذت نبرم؟ پول دارم، میخوام بریزم، خرج کنم، لذت ببرم، چرا نکنم؟ راستم میگه چرا نکنم؟ تو اینو از دست این میگیری، باید یه چیزی بالاتری بهش بدی. اینو نکن برای این، اینو انجام نده برای این. ما باید اون مقصد رو به طرف نشون بدیم که آقا تو داری به طرف لقاء الله حرکت میکنی، باید این کثافات رو از خودت دور کنی، باید این نجاسات رو از خودت دور کنی که تطهیر بشی، آماده بشی، میخوای به ملاقات سلطان سلاطین عوالم وجود، سلطان حقیقی مشرف بشی. نمیشه با لباس آلوده و چرکین و سر و صورت سیاه و روغنی بری دیدار سلطان. که حالا وقتی خودشو تطهیر کرد، اون بنده آگاه، یواش یواش سوز و گداز پیدا میکنه، یواش یواش سوز و گداز پیدا میکنه. و این سوز و گدازه که انسانو حرکت میده، قلب میسوزه. اون اوائلی که خدمت آقا جان مشرف شده بودیم، یه بار خدمت آقا جان شکایت کردیم که آقا داریم میسوزیم. فرمود بله ما هم میسوزیم. من گفتم آقا شما چرا؟ فرمود بله سوختن، یکی مثل شمع میسوزه، دیگری مثل کوره آتش فشان داره میسوزه. یعنی اصلا سوختن من با سوختن تو در هر مرحله‌ای که بری این سوختن هست. می سوزی برای لقا، اون مرتبه پایین تره غم و غصه، منتها این غصه، این غم الهیه، همراه با یک شادمانیه، توأم با یک انبساطه، توأم با یک انبساطه، مثل غم دنیایی نیست که طرف افسردگی بگیره و نمیدونم هزار تا مرض دیگه پیدا کنه. این سوز و گداز فرمود روح و ریحان و جنت نعیم اهل دل است. اهل دل، کسی که اهل دل بشه سوز و گداز پیدا میکنه و انسان مدتی که راه رفت یواش یواش دردش گل میکنه که این چه وضعیه، من برای چی اینجا، چرا عقب موندم از قافله. میشه اشک و آه و سوز و گداز میشه کارش. شما اشعار عرفا رو بخونید، حافظ رو، مولوی رو، ببینید چقدر اینا شکایت میکنن از این سوختن. از آن به دیر مغانم عزیز میدارند که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست. آتش در دلمون هست، میسوزیم. این سوز و گداز مرکب سالکه و هرچی پیشتر میره بیشتر میشه این سوز و گداز، هرچی پیشتر میره بیشتر میشه، تا اون آب وصال، تا اون آب وصال این آتش رو خاموش کنه. هیچ چیزی نمیتونه این آتش شوق رو خاموش کنه. دنیا دستش بیاد، پول به دستش بیاد، شاید یه لحظه سرگرم بشه، ولی دوباره اون آتش شوق زبانه میکشه، میگه من چیز دیگه میخوام. یارب این آتش که بر جان من است، جناب حافظ میفرما یارب این آتش که بر جان من است، سرد کن آنسان که کردی بر خلیل. این آتش چجوری سرد میشه؟ با اون آب وصال، یعنی با رسیدن به وصال توه که این سوز و گداز آرام میشه، که رسول خدا فرمود لیس للمؤمن راحتون دون لقاء الله. مؤمن تا به لقاء الله نرسه آرام نمیگیره، میسوزه. این سوز و گداز از خدا بخواهیم که بمون سوز و گداز بده، از خدا بخواهیم که بمون سوز و گداز بده، داغ بشین. خب این سوز و گداز رفته رفته انسانو به انزوا میکشه، اونم انزوای الهی، نه انزوای افسردگی. یه موقع طرف افسرده میشه، از مردم فاصله میگیره، یه موقع نه، چنان قلبش میسوزه که تاب تحمل دیدن هیچ کسو نداره، تاب تحمل دیدن هیچ کسو نداره. مهمونی بریم، عروسی بریم، خونه خالت بریم، سر مخلوق دیگه نداره، چون این سوز و گداز داره به خلوت میکششو، به طرف وحدت سوقش میده. مخصوصا در ابتدای راه جمع کردن خیلی مشکله که انسان هم سوز و گداز داشته باشه، هم بتونه با مردم معاشرت کنه، این دوتا رو با هم جمع کنه. معمولا در ابتدای راه طرف دچار مشکل میشه با خانوادهش، با همسرش، با پدر مادرش، چون درک نمی کنن حال اینو، که این تو چه حالیه، حال حرف زدن با کسی رو نداره، حال مهمونی و پارک شهر و عروسی و این چیزها رو نداره. این سوز و گداز انسانو اهل خلوت میکنه و تو خلوتش رفته رفته اهل راز و نیاز میشه. حالا دعا میخونه، ذکر میگه، مناجات میکنه، جزو خلوتیان میشه و هرچی هم که به انسان میدن تو اون خلوتها میدن و بعدن رفته رفته یه مقدار حالت اعتدال رو پیدا میکنه، رفته رفته یه مقدار حالت اعتدال پیدا میکنه در برخورد با مردم. ولی گاهی وقت هم هست نه. شما آیت الله بهجت رو اونایی که دیده بودن میدونن نه با کسی حرفی میزد نه با کسی کاری داشت. موقعی که طلبه بودن و خدمت آقای قاضی رضوان الله علیه میرسیدن، عباشون دائما سرشون میکشیدن که چشمشون به مردم نیفته، اصلا درسشو بخونه و دنبال عبادتش، اینجا برم و اونجا برم و با این حرف بزنم و سر این چار را وایستم و خونه این رفیق برم و خونه اون آقا برم و پیرمردم که شده بودن حال حرف زدن نداشتن. کسی حرف اضافی میزد، سوال اضافی میزد، میپرسید، اصلا جواب نمیداد، اصلا نمیگفت حالا چی داری میگی شما، هم ذکر خودشو میگفت، کار خودشو میکرد. یعنی بارها اینو دیده بودیم، میپرسید، از ایشون سوالی میکردن، سوال حالا لازم بود جواب میدادشون، سوال بعدی که غیر ضروری بود هر کی بود از نگاه نمیکرد چی میگی. این پیرمرد سیدی بود، روحانی بود، محضر ایشون نشسته بود. برگشت گفت حاج آقا شما چند سال این مسجد نماز میخونید؟ اصلا نمیگفت شما چی داری میگی، شما با کی داری حرف میگی، خب به چه خاصیتی داره به حال تو من چند سال نماز میخونم، من که اصلا خودم غرق اون برم، حساب و کتاب این برم ندارم، چی از من داری میپرسی، چند سال اینجا نماز میخونم، خب چی اتفاقی میفته تو بدونی. خیلی حرفای ما بی خود دیگه، خیلی حرفایی که میزنیم لات ها الات محسوب میشه، خیلی از رفت و آمد ها وبال محسوب میشه، ارتباط با خیلی ها موجب رکود انسان میشه. یه چیزم یاد گرفتن یه عده از مقدسین که آقا لا رهبانیت فی الاسلام، ما تو اسلام رهبانیت نداریم، گوشه نشینی نداریم. آقا اون مسئله یه رهبانیت یه حرفه، مسئله خلوت و عزلت یه چیز دیگه است، نار نباید قاطی کنید با هم. شما تو کتب اخلاقی، کتب اخلاقی روایی نگاه کنید، یه بابی داریم در مورد عزلت، روایاتی که در مورد عزلت و کنارگیری از مردمه، چقدر روایت داریم که از مردم کنارگیری کنید، که اصلا در روایتی میفرماد فر من الناس، فرار کن از مردم، همان گونه‌ای که از شیر و مار میگریزی. مار ببینی چجوری فرار میکنی، شیر ببینی چجوری فرار میکنی، همون جوری از مردم فرار کن، با مردم مخالطت نکن بی خود، مخالطت های بی خود. باب عزلت رو نگاه کنید، منتها اون رهبانیتی که در روایات آمده، رهبان های مسیح، این هم از مردم جدا می شدن، می رفتن تو یک دیر، دیر یک مکانی بود درست می کردن تو یک کوهستانی، مثلا یه معبدی درست می کردن، اونجا خودشونو به یه ستونی می بستن و دائما مشغول عبادت و روزه و یا یعنی یه چیزی برسه بخورن نرسه نخورن، یا حتی دخمه هایی درست می کردن که در اون دخمه ها خودشونو مخفی میکردن و عبادت میکردن دائم، یعنی انقطاع کامل از مردم. بله ما چنین چیزی در اسلام نداریم، روحانیت، اما به این معنا نیست که تمام زندگی صبح تا شب تو با این رفیق و با اون رفیق سر این چهار را سر اون چهار را بگذرونی. که کسی که میخواد سلوک الله داشته باشه خیلی رفت آمداشو باید قطع کنه. کسی که میخواد سلوک الله داشته باشه که از البته ناخودآگاه اون سوز و گداز میکشه انسانو به خلوت، انسانو میکشه طرف عزلت، که اصلا سر مخلوق پیدا نمیکنه که بخواد، حوصله کسی رو نداره دیگه که بخواد با کسی حرف بزنه مشغول بشه. تو این خلوت خودش حالا به همون اندازه‌ای که ضروره با مردم ارتباط داره باید سر کار بره، میره سر کارشو، باید به پدر مادرش سر بزنه، سر میزنه، به همون اندازه ضرورتی که هست تو خلوت خودش به راز و نیاز. حالا این راز و نیاز مثل بقیه امورم مراتب داره دیگه. ابتدا کتاب دعا باز میکنه، دعا بخونه، مناجات کنه، یواش یواش خلوت به جان کشیده میشه، خلوت به جان کشیده میشه دیگه، مسامره میشه، یه گفتگوی دو طرفه میشه، میگه و میشنوه دیگه، حالات یواش یواش از این حالت حسی و ظاهری اصلا به در میاد. اینا مال ابتدای راه نیست که فکر کنید حالا تا طرف یه شب رفت دعا خون فردا شب مثلا حالت مسامره داشته باشه، نه ها، مدت‌های مدید انسان باید سلوک الله داشته باشه تا به مقامات اولیا نائل بشه. اینایی که داریم میگیم میگیم اینا هست، این خبرها، نه اینکه دم دست باشه بکنید زود باید الان فردا پس فردا به اینجا برسیم. اون سوز و گداز که بیاد یواش یواش تبدیل به جذبات میشه، جذبه میبره انسانو تون خلوات، تون خلوتهای خودش اون جذبه ها سیر میده انسانو. چون ما یه سلوک داریم، سلوک میکنه طرف، راه میره، یک جذبه داریم، جذبه اونیه که جذب میکنن طرف رو، یک مرتبه میرو بایند. میگه جوی جذب الهی در طریقت، به از خروار تقوا در شریعت. یا در عبارتی هست که بعضی ها میگن حدیثه، که جذبتون من جذبات الرحمن توازی عمل و سقلین، جذبه ای از جذبات حق مساوی عمل سقلینه، عمل جن و انسه. اون جذبه که بگیره انسانو، که یک جذبه کار یک نگاه هم به تو را از صد چله، صد تا چله که بگیری یک جذبه میبینی کار همه اینا رو انجام میده، جذبه ای که از اون ور میاد، جذبه ای که از اون ور میاد یک شبه راه صد ساله رو طرف میپیما. ظاهرن خواجه عبدالله انصاریه، میگه قره مشو، مغرور نشیه و قره مشو، که مرکب مردان مرد را در سنگلاخ بادیه پیها بریدند. اونایی که مردان مرد بودن تو سنگلاخ بادیه خوردن زمین، مرکبشون پی شده. نومید هم مباش که رندان جرعه نوش ناگه به یک ترانه به منزل رسیدن. نومید هم مباش که رندان جرعه نوش ناگه به یک ترانه به منزل رسیدن. تو این راز و نیازها طرف چی میبینه، به کجا میرسه، تو این سوز و گدازها، تو این حالات، تو این خلوات خودش چیا ادراک میکنه، باید طرف اهل خلوت بشه تا بفهمه. بلا با این صحبت ها نمیشه. بعد نشاط و شادی که حاصل از این سوز و گداز و راز و نیازه، اصلا اهل دنیا ذره ای از این شادمانی رو ندارن، نمیفهمن اصلا. یعنی سلاطین عالم ذره ای از این نشاطی که این عارف در گوشه خلوت خودش داره نمیتونن به دست بیارن. به قول اون شاعر عارف میگه: سقونی و قالو لن تغن ولو سقو جبال الحنین ما سقونی لقنتی. میگه به من شراب نوشانیدند و گفتن رقص و سما مکن، از شدت شادمانی به رقص در نیا، در حالی که اگر کوهای حنین می نوشیدند آنچه را که من نوشیده ام، هر آینه به رقص و پایکوبی در می آمدند. کوهای حنین می نوشیدن آنچه را من نوشیدم، هر آینه به رقص و پایکوبی در می آمدن. این چه حالیه؟ یا حضرت آقا در الهی نامه می فرماد: الهی آنچه در کامم ریختی، الهی چگونه شور و نوایم نباشد؟ شور و نوا، اون انبساط، اون شادی، شادمانی، الهی چگونه شور و نوایم نباشد که آنچه در کامم ریختی، اگر کوه دماوند از آن لب تر کند، پای کوبان سر از پای نشناسد و دست افشان از دست بشود. کوه دماوند از آن لب تر کند، پای کوبان سر از پای نشناسد و دست افشان از دست بشود. حالا در درون این چه خبره؟ چه شادی تو درون عارفه؟ اینها حالاتیه که یه ذره شو به اهل دنیا نمیدن. به زور و به زر و پول و قدرت و این چیزا به دست نمیاد. به فرموده آقا جان دنیا نیست که دست هر بی سر و پایی باشه. طرف خیلی کتلهایی رو باید بگذرونه، خیلی گردنهایی رو باید رد کنه، خیلی امتحانهایی باید پس بده تا یه ذره از این چیزا رو بهش بدن. قررت راز و نیاز که قررت عین عارف است، روشنی چشم عارف در این راز و نیازه. یه مثالی بزنیم، مثلا یک انسانی که برای شما خیلی والا مقامه، مثلا حالا تلویزیون بعضی برنامه ها میذاره روایت دیدار، بعضی ها میرن دیدار رهبر، دستبوسی رهبر، گریه میکنن رهبر رو میبینن، دستشو میبوسن، یه لحظه ای فقط از جلویشون رد میشن. حالا میاد خونه با چه انبساطی تعریف میکنه، من رهبر رو دیدم، از جلو دیدم، از نزدیک دیدم. حالا تصور کن عارف با خداوند گفتگو میکنه، با خداوند، نگو منم دارم گفتگو میکنم، تو با کی گفتگو میکنی؟ تو با صحبت میکنی اما با کی؟ با خداوند به گفتگو بنشینه انسان، اصلا نمیشه تصور کرد این لذت رو، نمیشه تصور کرد این حالات رو تا طرف نچشه، تا ذره ای از این حالات نچشه نمیفهمه که گفتگوی با خداوند یعنی چی؟ یعنی در محضر، در حضرت حق واقع بشی، در حضرت حق واقع بشی، اونجا مسامره، اون گفتگویش رازگویی شبانه است، نجوای شبانه. چه نشاط و شادی هست، چه لذتی هست. قدر این باده ندانی به خدا تا نچشی. خب از خدا بخواهیم که ذره ای از حالات و اولیاء خودش رو به ما بچشانه. یک سال خیلی سال قبل بود، وقتی بود که خدمت یه عزیزی درس میخوندیم، یه شب در عالم خواب میدیدم از کنار یه مسجدی دارم رد میشم، و یک شخصی سخنرانی میکرد، حالا یادم نیست حضرت آقا بودن یا یکی از اولیاء خدا، داشتن صحبت میکردن جوری که صداشون میامد بیرون مسجد، این مطلب رو میفرمودن که اگر مردم یه ذره از حالات و اولیا رو بچشن، لازم نیست که اونها رو دعوت کنی، لازم نیست اونها رو تشویق کنی، لازم نیست اونها رو کلاس بذاری، لازم خودشون میرن. یه ذره فقط بچشن اینا چی میچشن، یک ذره درک کنن که اینها چه حالاتی دارن. دیگه مگه کسی دل به دنیا میبنده؟ مگه دیگه کسی حسودی میکنه؟ مگه کسی بخل میکنه؟ مگه یه ذره بچشیم که اینا چه حالی دارن، چه وضعی دارن. ابا عبدالله چه حالی داره تو قتلگاه، تو اون وضعیت؟ یه لحظه انسان خودش اونجا قرار بده، یه لحظه فکر کن انسان اون تو اون موقعیت قرار گرفته. و بعد اونجا بگه الهی رزن به رضائک، چه عشق بازی میکنه. خدا میدونه حالا اون چیزایی که عرفا از عاشورا و کربلا درک میکنن نمیشه برا مردم گفت، نمیشه برا مردم، مردم تکفیر میکنن و میگه از این حرفا چی شما میزنید. چه لذتی میبره ابا عبدالله اون لحظه‌ای که سنگ میخوره، دورشو گرفتن الله اکبر میگن، با سنگ و چوب میزنن، ایشون چه حالی داره اون لحظه، چه حالی داره، چه وضعی داره، چه مناجاتی میکنه تو اون قتلگاه، چه راز و نیازی میکنه اون لحظه. هرچی بلا میاد بیشتر لذت میبره. ما از این ور میبینیم که جنگ و خونریزی و قتل و غارت و فلان و که هست، اون ور صحنه برای ایشون چجوره. چرا حضرت زینب فرمود و ما رأیت الا جمیلا، من جز زیبایی ندیدم تو کربلا، جز زیبایی ندیدم. الله اکبر. التماس کنیم خدا رو تو خلوت هامون، خدایا از اون جذباتی که اولیاءت رو به وسیله اون جذبات جذب میکنی طرف خودت، با اون سلاسل نور، زنجیرهای نور، اونها رو میکشی به طرف خودت، قلب اونها رو مجذوب میکنی به سمت خودت. خدایا ما رو هم بکش طرف خودت، جذب کن طرف خودت، از این گرداب دنیای مرتبه بیرون بیاییم، پوست بندازیم. خلاصه عزیزان، باید انسان اهل سوز و گداز بشه. جناب بهاری همدانی، آیت الله بهاری همدانی که از سلسله آخون ملا حسین قلی همدانی بودند، شاگردان ایشون بودن، که این سلسله حضرت آقاست، سلسله علامه طباطبایی و آقای قاضی و اینها، سلسله اساتید اینهاست. کتابی دارن به نام تذکرت المتقین، تذکرت المتقین، کتاب اگه گیر آوردید حتما تهیه بفرمایید. ما هم داشتیم، نمیدونیم کی برده و خدا خیرش بده نیاورده. تذکرت المتقین، حالا تذکرت الاولیا هم داریم، اون یه کتاب دیگه است، تذکرت المتقین که مجموعه نامه های ایشون، مجموعه نوشته های ایشون رو یکی از شاگردانش جمع آوری کردن به این نام گذاشتن، که اونجا در شرایط سلوک میگه باید حزن داشته باشی، تحصیل کنی حزن را اگر نداری. حزن چی؟ حزن نرسیدن به مقامات، حزن نرسیدن به قرب الهی، محزون باشی. فرجز و فرحین و سرخوشان به دنیا نباشی که امروز یه معامله کردم 3 میلیون گیرم آمد، امروز ماشین فلان جور خریدم، امروز نمیدونم فلان و بهمان شد، این شادی های دنیایی تو دلت نباشه، حزن نرسیدن به مقامات. بعد میگه اگر نداری باید تحصیل کنی، به دست بیاری، فکر کن، به تفکر بشین که دیگران چه شدن، دیگران به کجا رسیدن و من تو این طویله دنیا چه میکنم. قاطی یه مش حیوان، الناس کلهم بهائم الا قلیل من المؤمنین. امام صادق فرمود مردم همه حیوانن، همه، الا قلیل من المؤمنین، مگر یه عده قلیلی از مؤمنین که اینا انسانن. حیوان خوش آب و علفه، بخوره و بخوابه و نکاح کنه و آخرش مثل یه حیوانی بیفته بمیره. انسان یه چیز دیگه است، انسان یه تعریف دیگه ای داره. بارها این روایت رو خوندم خدمتتون، در حالات رسول خدا، در حالات امام مجتبی، در حالات دیگر ائمه ما هست که طویل الاحزان حزن‌های طویلی داشتند، دائم الفکر، دائم در تفکر بودند، محزونه. حالا میگیم هر مرتبه یه حزنی داره مخصوص خودش، حزنی داره مخصوص خودش، انبساطی داره مخصوص خودش. ببینید فرمود سوز و گداز، بعد آخرش فرمود نشاط. پس نشاط و شادی او در چیست؟ نشاط و شادی عارف در سوز و گدازه. اگه یه لحظه این سوز و گداز رو از عارف بگیرن، از قصه دق میکنه، جایی میرسه عارف اگه سوز و گداز رو ازش بگیرن از قصه دق میکنه، از ناراحتی. شادی عارف در اون سوز و گدازشه. و همه این کلاس ها، همه این بحث ها برای اینکه اون آتش در وجود ما شعله بکشه، اون اشتیاق به سوی اون مبدأ اول، به سوی اون خانه اصلی خودمون، زندانی زمینم و مولود آسمان. فإن الجنة هي المأوى، مأوای ما، خانه ما جای دیگه است. ما اینجا غریبیم تو این دنیا، در اسارت و در غربت به سر میبریم، جای ما جای دیگه است. حب الوطن من الایمان، دوست داشتن وطن از ایمانه. مولانا میگه این وطن مصر و عراق و شام نیست، این که حب وطن از ایمانه، میگه اون وطن اصلی توست، اونجا رو دوست داشته باشی، به یاد اونجا باشی، به یاد اونجا باشی، هوای اونجا در سرت باشه. خداوند انشاءالله از اون سوز و گدازی که به اولیاء خودش عنایت میکنه، از اون جذباتی که به اولیاء خودش طبه میکنه، از اون حالاتی که به اولیاء خودش عنایت میکنه، ما رو هم نصیبی عنایت کنه انشاءالله. بر محمد و آل محمد صلوات. آمین.